بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحث ما در داستان ابلاغ آیات سوره براءت بود برای اهل مکه. احادیثی را که در این مورد دارند در کتب معتبره خودشون، مقداری از اون احادیث را خوندیم و به مقداری از منابع این داستان در کتبشون اشاره کردیم. بعد جواب قاضی عبدالجبار معتزلی را در دفاع از این داستان خوندیم. وجوهی در کلام او بود در دفاع از ابوبکر. عرض کردیم که حرفهای قاضی عبدالجبار معتزلی مبنا قرار گرفته برای متأخرین و اشاعره بالخصوص حرفهای او را اعتماد میکنند و که انه جواب دیگری غیر از حرفهای او ندارند. این عبارت ابن تیمیه است در جواب مرحوم علامه حلی در کتاب منهاج الکرامه. ابن تیمیه میگوید والجواب هادا من ابین الکذب. اصلا خیلی دروغه، دروغ واضحی است. اینکه پیغمبر اکرم برگردوندند به امر خداوند متعال ابوبکر را و امیرالمؤمنین را فرستادند، نخیر این دروغه. فإنه من المعلوم المتواتر عند أهل التفسير والمغازي والسيار والحديث والفقه وغيرهم. أصلا متواتر إن النبي صلى الله عليه وآله استعمل أبا بكر على الحج عام 9 در سال 9 هجري، وفيها أمر أبا بكر بالمنادات في الموسم أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. تا اینجا. ولم يؤمر النبي صلى الله عليه واله غير ابي بكر على مثل هذه الولايه، فولايه ابي بكر كانت من خصائصه. واما قول الرافضي، يعني مرحوم علامه، انه لما انفذه ببراءه رده فهذا من الكذب المعلوم انه كذب. نخیر، دروغه که پیغمبر اکرم ابوبکر را برگردوندن. فان النبي لما امر ابوبکر على الحج ذهب كما امره. نخیر، رفت به مکه و امیرالحاج بود. ولم يرجع الى المدينه حتى قضى الحج. اعمال حج تمام شد بعد برگشت به مدینه. و كان بين النبي والمشركين عهود مطلقه قالوا، و كان من عاده العرب ان لا يعقد العهود ولا يفسقها الا المطاع او رجل من اهل بيته، فبعث علیان لأجل فسخ العهود. این کلام ابن تیمیه است که دیدید مسئله عهود را، این فسخ عهود را که از عادات عرب بوده، که قاضی عبدالجبار معتزلی از ابو علی جبائی آورده بود، دیدید که ابن تیمیه هم این حرف را آورده. کلام ابن تیمیه مرخص میشه در 3 جهت، یعنی 3 مطلب بوده، 3 کار بوده. یکی این که امیر الحاج بشود ابوبکر، دوم اینکه ابوبکر ابلاغ کند آیات سوره براءت را. سوم اینکه عهودی را قرار بوده فسخ بکنند، برای فسخ عهود امیرالمؤمنین را پیغمبر اکرم فرستادند. سه مطلب شد، سه قضیه است. اون وقت دو تاش ابوبکر بوده، یکیش مربوط بوده به امیرالمؤمنین که فسخ عهوده. و این کلام را به این ترتیب که ایشون میگه در هیچ جا ما نیافتیم، از خودش جعل کرد. اما در شرح مواقف لا نسلم انه لم یولیه شیئا بل امره علی الحجیج سنه 9 من الهجره. بعد میگوید به این که و انما اتبعه علیا فی تلک السنه بعد خروجه من المدینه لان عاده العرب فی اخذ العهود و نبذها ان يتولاه الرجل بنفسه او احد من بني عمه ولم يعزله عما والله من امر الحجیج. دقت کردید؟ باز حرف ابو علی جباییه که قاضی عبدالجبار آورده. این تا اینجا کلام اینها تا اینجا تلخیص میشه در این که میگویند که ابو بکر را پیغمبر اکرم به عنوان امیر الحاج فرستادن اون سال و وارد مکه هم شد، اعمال حج هم انجام شد و بعد از اعمال حج برگشت به مدینه و در ضمن هم پیغمبر اکرم به او امر کرده بودن که آیات سوره براءت را بر مردم بخونه. ما تا به حال نیافتیم در احادیث این داستان این که ابوبکر به عنوان امیرالحاج فرستاده شد، ما نیافتیم. این که ابوبکر وارد مکه شد و اعمال حج را به عنوان امیرالحاج انجام داد، ما نیافتیم. احادیث را بخشش خوندیم از مسند احمد و غیر مسند احمد، اصلا چنین حرفی وجود نداشت. بنا بوده که آیات سوره براءت را به اهل مکه ابلاغ بکنه و پیغمبر اکرم از بین راه برش گردوندن. امیر الحاج بودن اولا، ثانیا اینکه رفت به مکه و بعد از اعمال حج برگشت، هیچ یکی از اینا اصلا مدرک نداره، اصلا مدرک نداره. ما نیافتیم. اینها اقرار میکنن، کما اینکه خوندیم در احادیث، اقرار میکنن که آیات سوره براءت را امیرالمؤمنین از ابوبکر گرفتند و ایشون رفتن به مکه. اینو اقرار میکنن و خوندیم. اینا ابن تیمیه میگه به نخیر، اون چرا که امیرالمؤمنین انجام دادن فسخ عهود بوده است و اما ابلاغ آیات بالاضافه الى اینکه امیرالحاج بوده ابوبکر، این به عهده ابوبکر بوده. هیچ در احادیث این چیزی وجود نداره. امارت الحاج در بین نبوده. ابلاغ آیات بوده، اونم که برگشت. احادیث رو خوندیم، میخوای دوباره بخونیم؟ اون چه که امیرالمؤمنین از ابوبکر گرفتند و خودشون رفتن به مکه، آیات سوره براءت بوده. این که ابوبکر را پیغمبر اکرم نصب کردن به عنوان امیرالحاج، اصلا شاهدی بر این معنا وجود نداره. ما خوندیم احادیث را که پیغمبر اکرم ابوبکر را بعثه به براءه الى اهل مکه، یا عبارت دیگه بعثه به براءت لأهل مکه که برود و اون چهار مطلب را اونجا رسما اعلام بکند که ان لا یحج بعد هذا العام مشرکون. اینا که مشرکین دیگه نیان اینجا در طواف در حال عریان باشن و اینا عریان باشه حالشون، در عریان باشن و در حال این چنین بخوان طواف انجام بدن، و این چهار مطلبی را که بعثه به براءت اهل مکه خوندیم و این بعثه به براءت بود که امیرالمومنین ازش گرفتن و خودشون رفتن به مدینه و ابوبکر برگشت. خوندیم احادیث را، اینا حتی احادیث خودشون را قبول ندارن. در بعضی از منابع بود در احادیثی که خوندیم لحقه بالجحفه، حتی مکان رسیدن امیرالمؤمنین به ابوبکر را هم معین کردن که در منطقه جحفه حضرت رسیدن به ابوبکر و آیات سوره براءت را از او گرفتن. اصلا بحث امارت حجی وجود نبود نداشته، در هیچیک از این احادیث ما ندیدیم ابوبکر بنا بوده آیات سوره براءت را به اهل مکه برسونه، ابلاغ بکنه، و این کار نشد، این کار را امیرالمؤمنین انجام دادن طبق احادیثی که خوندیم. که الا یطوف بالبیت عریان، خوندیم دیگه، دوباره تکرار نکنم، میخواید بخونیم. که از امیرالمؤمنین سوال شد که به ای شیء بعثته فی الحجه یا حجه، در اون حجی که شما رفتید مأموریتون چی بود؟ قال بعثت به اربعین، چهار مطلب بوده که به اهل مکه حضرت ابلاغ بکنن به مشرکین الا یطوف بالبیت عریان و من کان بینه و بین النبی عهد فهو الى مدته و من لم یکن له عهد فاجله الى اربعه اشهر، و دیگر این که لا يدخل الجنه الا نفس مؤمنه ولا يجتمع المشركون والمسلمون بعد عام ماضی. این در سنن ترمذی بود که از امیرالمؤمنین سوال شده که مأموریت شما چی بود، حضرت این چهار مطلب رو میگن به اهل مکه رفتم ابلاغ کردم، که این کار رو بنا بوده ابوبکر انجام بده که انجام نداد، امارت الحجی در بین نبوده، عبارت حاکم رو هم خوندیم ان رسول الله بعث ابا بکر و عمر ببراءه الى اهل مکه، نیست در احادیث که ان ابا بکر ان رسول الله نسب ابا بکر امیرا للحاج، چنین چیزی وجود نداره اصلا، از خودشون میگن برخلاف احادیث خودشون. بنابراین این که ادعا میکنن که امیر الحاج بوده و به مکه هم رسیده، اعمال حج انجام شد و بعد از اعمال حج برگشت به مدینه، این دروغ اون فی دروغ، اصلا در احادیث این چیزی وجود نداره. خوندیم نمونه احادیث را، ابلاغ آیات سوره براءت بوده که اونم این چنین شد که مأموریت پیدا کردن امیرالمؤمنین به امر خداوند متعال که ایشون این کار را انجام بدن و ابوبکر برگشت. پس این که اقرار میکنن که امیرالمؤمنین به مدینه رفتن، به مکه رفتن و آیات را ابلاغ کردن، ابن تیمیه میگه نه، کاری که امیرالمؤمنین انجام دادن مسئله نبذ عهود بوده، حل عقود بوده. کجاست این؟ اما این که میگن از عادت عرب این بوده، این حرف ابو علی جبایی گفته، قاضی عبدالجبار آورده و بعد متأخرین از او عقد کردن. این که من عادت العرب این است که عهدی را رئیس قبیله با رئیس قبیله دیگری، معاهده ای را که داشته باشن، این معاهده را بخوان به هم بزنن، یا خود اون رئیس قبیله باید بره به هم بزنه، یا کسی را از اهل بیتش و نزدیکانش بفرسته، این از عادت عرب بوده. و به این مناسبت پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین فرستادن به مکه. خب سوال اینه که اگر از عادات عرب این بوده و پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین را می‌خواستن بفرستن برای این جهت، پس چرا اول ابوبکر را فرستادن؟ خلاف عادت عرب انجام دادن. اگر پیغمبر اکرم بنا بوده ملتزم باشن به قواعد عرب و امیرالمؤمنین را برای این جهت فرستادن، پس چرا اول ابوبکر را فرستادن؟ آیا پیغمبر اکرم از این عادت خبر نداشتن؟ چرا ابوبکر را فرستادن با اینکه از اهل بیتشون نبود، از نزدیکانشون نبود؟ آیا پیغمبر اکرم این عادت عرب را میدانستن و میخواستن مخالفت بکنن، عمدن این عادت را زیر پا بگذارن؟ بس معلوم میشه این عادت ارزشی نداشته نزد رسول الله، که شما میگید امیرالمومنین حضرت به این جهت فرستادن، این از کجا؟ این اولا. ثانیا اگر از عادت عرب بوده است این جهت و پیغمبر اکرم امیرالمومنین رو برای این جهت فرستادن، خب چرا ابوبکر برگشت گریه کنان؟ مگر او از عادات عرب بی خبر بود؟ چرا گریه کنان برگشت؟ چرا از پیغمبر اکرم سوال کرد انزل فی شیئون؟ نه ابوبکر میبایستی ناراحت میشد، نه میبایست گریه میکرد و نه میبایست سوال میکرد که یا رسول الله انزل فی شیئون؟ طوری شده؟ خب اگر از عادات عرب بوده دیگه بحثی نداشته، گریه‌ای لازم نبوده. این قضیه از خصائص امیرالمؤمنینه، از خصائصی که در کتب و در احادیث بسیار معتبر این داستان در کنار خصائص دیگر امیرالمؤمنین ذکر شده. ما یک حدیثی داریم که اون حدیث بسیار مهم است، خیلی مهمه. حدیث را به اسانید بسیار معتبر نقل می کنن از ابن عباس و این حدیث را من خوندم اینجا، الان مجملش را براتون نقل می کنم. راوی می گوید خدمت ابن عباس نشسته بودیم، کسی آمد یا کسانی آمدن گفتن که ما با تو حرف خصوصی داریم، ما با شما حرف خصوصی داریم، یا بلند شو بیا پیش ما، یا این آقایونی که در همراه شما هستن اینا رو مرخص کن، ما با شما مطالب خصوصی داریم. ابن عباس خداحافظی کرد و رفت. رفت و بعد از مدتی برگشت، در حالی که خیلی عصبانی بود و ناراحت بود برگشت. گفت ابن عباس، خودش گفت به این که اینها از من راجع به کسی سوال کردن، حرفهایی زدن راجع به کسی که او خصائصی دارد که احدی به این فضائل و مناقب نائل نشده. معلوم شد که اون چند نفر ابن عباس را خواسته بودن راجع به امیرالمؤمنین و اعتقاد ابن عباس راجع به امیرالمؤمنین سوال بکنن. این برگشته بود خیلی عصبانی، معلوم شد که اونا مثل این که بر علیه حضرت چیزایی گفته بودن. ابن عباس میگوید که براشون گفتم که این شخصی که شما در اطرافش حرف میزنید کسی است که خصائصی دارد، فضائل و مناقبی دارد که اختصاص به او دارد و احدی از صحابه اون خصائص را ندارن و اون مناقب فضائل را ندارن. اون وقت این 10 خصیصه را از خصائص امیرالمؤمنین ابن عباس برای اونا گفته که حالا راوی برای ما داره نقل میکنه به سندهای بسیار معتبر. یکی از اون خصائص این قضیه است که بعث رسول الله ابا بکر به آیات سوره براءت و پیغمبر اکرم او را برگردوندن، امیرالمؤمنین را فرستادن برای این کار. این حدیث خصائص العشر، بنده در خصوص این حدیث رساله‌ای نوشتم، در خصوص این حدیث مستقلا رساله‌ای نوشتم و اسانید این حدیث را بررسی کردم که رساله هم چاپ شده. خب این از خصائص امیرالمؤمنینه. مسئله امارت الحجی وجود نداشته برای ابوبکر، مسئله ابلاغ سوره براءت بوده، این آیات بوده و به امر خداوند متعال با نزول جبرائیل دستور داده شد که او برگرده و امیرالمؤمنین برن این کار را انجام بدن. و شاهد بر این که این قضیه از خصائص امیرالمؤمنینه اینه که بعضی از بزرگان صحابه آرزو داشتن که این مقام، این رتبه، این منزلت برای اونها نوشته می شد، برای اونها پیش می آمد. مثلا نگاه بکنید، راوی میگه که خرجت الی مکه، رفتم برای حج، فلقیت سعد بن مالک. سعد بن مالک کیه؟ سعد بن ابی وقاص. ملاقات کرده در مکه با سعد بن ابی وقاص. فقلت له، به او گفتم، هل سمعت لعلی منقبتن، چیزی از پیغمبر اکرم راجع به علی شنیدی؟ قال شهدت له اربعا، 4 حدیث و 4 منقبت برای علی خودم دیدم و شاهد بودم. لأن یکون لی احداهن، اگر یکی از اون مناقب برای من بود، احب الی من الدنیا، اگر یکی از اون فضائل و مناقبی را که من دیدم شاهد بودم برای امیرالمؤمنین شاهد بودم، اگر یکی از اونها برای من بود، از دنیا و مافیها برای من ارزشمندتر بود. اگر عمر حضرت نوح را در این عالم داشتم، خیلی مهمه ها، اعمر فیها ما عمر نوح، اینقدر عمر بکنم که در طول این عمر و در تمام این مدت فضیلتی و منقبتی برای من عزیزتر و شریفتر از یکی از این مناقب برای من حاصل نمی‌شد و دنیا و مافیها در تمام این عمر مساوی نبود با یکی از این فضائل و مناقب اربعه. این رسول الله، شروع میکنه به شرح دادن، این رسول الله صلی الله علیه و آله بعث ابا بکر ببراءه من مشرکی قریش. دقت میکنید، اصلا بعث ابو بکر برای این جهت بوده که براءت رو ابلاغ بکنه. فسار بها یوما و لیلتا، حرکت کرد رفت. ثم قال رسول الله لعلیین الحق ابا بکر فخذها منه فبلغها و رد علی ابا بکر، به ابو بکر بگو برگرده. فرجع ابو بکر فقال یا رسول الله هل نزل فی شیئون. این یکی از مناقب 4 است که سعد بن ابی وقاص میگوید اگر یکی از اینها نصیب من شده بود، از دنیا و مافیها هر قدر عمر میکردم، از دنیا و مافیها برای من عزیزتر بود. پس این از مناقبی است که بزرگان صحابه از نظر اونا که بزرگ سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص یکی از 10 مبشره است از نظر اونا، سعد بن ابی وقاص یکی از 6 است که در شورا عمر معین کرد، سعد بن ابی وقاص یکی از اهل حل و عقد شمرده میشه از نظر اونا، خیلی براش فضائل و مناقب ذکر میکنن. سعد بن ابی وقاص پدر عمر سعد که عرض کنم که فرمانده لشکر ابن زیاد بوده و یزید در کربلا. اینی هم چی کسی است؟ میگه اگر یکی از این مناقب 4 علی را نصیب من شده بود، برای من ارزشش از تمام اون چه که در دنیا وجود دارد در تمام عمرم، اگر طولانی ترین عمر را داشته باشم، ارزشش بیشتره. خب این از خصائص امیرالمؤمنینه. اون وقت به ابن تیمیه چه بگیم بعد از این مطالبی که عرض کردیم؟ ابن تیمیه ای که تکذیب میکنه مرحوم علامه را، نه فقط مرحوم علامه را تکذیب میکنه، پیغمبر اکرم را تکذیب میکنه، بزرگان صحابه را تکذیب میکنه، بزرگان محدثین را از جمله احمد ابن حنبل که امام خودشه و بزرگان محدثین و فقها را تکذیب میکنه، نه فقط مرحوم علامه را تکذیب میکنه. و این از جاهایی است که ما همیشه گفتیم که حرفهایی میزنه ابن تیمیه که احدی قبل از او این حرفها را نمیزنه و متأخرین از متعصبین هم حرفهای ابن تیمیه را اخذ میکنن. این یکی از مواردی است که سعی کرده به هر جوری که بتونه این فضیلت و منقبت امیرالمؤمنین را انکار بکنه و این نقصی که برای ابوبکر پیش آمده اون را هم انکار بکنه. ولیکن بعد از 15 قرن این حرف ها عرض کنم به خدمتتون که خریدار نخواهد داشت مگر متعصبینی که اونها عرض کنم که اقتدا بکنن به ابن تیمیه و الا نزد اهل فهم، نزد اهل تحقیق، اونهایی که مقداری انصاف داشته باشن و حریت داشته باشن در این مباحث هرگز حرفای ابن تیمیه را قبول نخواهند کرد. و تبین به این که وجوهی که قاضی عبدالجبار معتزلی آورده و اینها از او عکس کردن، همه این وجوه خلاف نص صریح صحیح احادیثی است که در این مورد وارد شده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.